ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. علی باقری مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت که هدف تهران در گفتگوهای آینده برداشتن تحریم هاست. خبرگزاری مهر گزارش داد که بیشتر مجروحان زمین لرزه بوشهر درمان و ترخیص شدند. جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه ای بازداشت جمیله کریمی عضو این جبهه را محکوم کرد. علی باقری معاون سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز پنجشنبه گفت رفع کامل تحریم‌ها باید هدف اصلی مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 باشد که می‌تواند بر اساس آمادگی طرف مقابل در دستیابی به این هدف گام به گام صورت گیرد. علی باقری در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت تهران امیدوار است که غرب با پاسخ سازنده، روشن و عملیاتی گفتگوها را از سر بگیرد و از بحث‌های به گفته او غیر واقعی جلوگیری کند. دور اخیر گفتگوها بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 هفته گذشته بدون رسیدن به توافق پایان یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، بیشتر مجروحان زمین لرزه بوشهر درمان و از بیمارستان ترخیص شدند. رئیس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر به خبرگزاری مهر گفته که 85 نفر از مجروحان این زمین لرزه به این بیمارستان منتقل شده بودند که نیمی از آنها درمان و از بیمارستان مرخص شدند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم گفته که بجز افرادی که در هنگام زلزله جان خود را از دست دادند، هیچ مصدومی در بیمارستان‌های استان بوشهر فوت نکرده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه ای بازداشت جمیله کریمی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و از اعضای این جبهه را محکوم کرد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش می‌دهد که ماموران امنیتی شیراز روز 21 فروردین ماه با ورود به منزل جمیله کریمی وسایل او را ضبط کرده و او را با خود به بازداشتگاه اطلاعات شیراز بردند. خانم کریمی از امضا کنندگان نامه 91 نفر از چهره‌های اصلاح طلب به محمد خاتمی به منظور دعوت او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید تهدیدهای کره شمالی به جنگ قابل قبول نیست و ایالات متحده اگر لازم باشد از خود و متحدانش دفاع خواهد کرد. جان کری که روز جمعه برای مذاکره با مقامهای کره جنوبی به سئول سفر کرد گفت آمریکا و کره جنوبی خواستاران هستند که شبه جزیره کره در صلح و آرامش و بدور از هر گونه سلاح هسته‌ای باشد. سفر جان کری به سئول همزمان با افزایش نگرانی‌ها از تهدیدهای کره شمالی به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای انجام می‌شود. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش می‌دهد گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس منتقد که در زندان جان خود را از دست داد، گفته‌های وزیر کشور درباره همکاری فرزندش با خارج از کشور را کذب خوانده و گفته است که فرزندش به صورت انفرادی و مستقل دردهای جامعه را در وبلاگش مطرح می‌کرده است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور پیشتر گفته بود که ستار بهشتی ضمن همکاری با عوامل به گفته او معاند خارج از کشور اطلاعات غلط و کذب را به کسانی که آنها را دشمنان انقلاب می‌نامید ارائه می‌کرده است. وزیر کشور در مجلس گفته بود که برای کاهش آلام خانواده ستار بهشتی کمک‌های لازم مادی و معنوی را انجام داده. مادر ستار بهشتی در نامه سرگشاده خود دریافت هر گونه کمک مادی را تکذیب کرده و گفته به عنوان شاکی پیگیر پرونده قتل فرزندش خواهد بود. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ساعت 6 باشید با اجرای همکارم نیوشا بغراتی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
مجلسیان مجلسی میگم.
صف صف 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، نیوشا بغراتی هستم در یک برنامه زنده دیگه، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر تهران در یک عصر جمعه دیگه همراه شما هستم تا ارتباط مستقیم و زنده داشته باشیم با هم در این برنامه به مدت حدود 55 دقیقه آینده. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده ساعت ششم هستید. بزرگتر از احمدی نژاد هم نتوانستند انتخابات را به تعویق بیاندازند. محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس. رد صلاحیت سران اصلاح طلبان قطعی است. محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری. نشانه ای از انتخابات آزاد نیست. سازمان مجاهدین انقلاب از احزاب اصلاح طلب. به شما چه مربوط است که چه کسی نامزد شود؟ محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران. میایم و به نفع هیچ کس هم کنار نمی کشم. حسن روحانی مذاکره کننده پیشین اتمی ایران. دولتم دولت آقا اجازه نخواهد بود. محمد رضا باهنر. این بخشی از مهمترین اظهار نظرهای انتخاباتیه که در یک هفته گذشته به گوش رسید، در حالی که دو ماه و اندی باقی مونده به انتخابات ریاست جمهوری ایران. انتخاباتی که حاشیه‌های همیشگی پرشمارش در دوره پیش به اوج رسید و انطباقش با معیارهای یک انتخابات آزاد از سوی منتقدین همچون همیشه و شاید بیشتر از گذشته به چالش کشیده میشه. در میان همه این اظهار نظرها اما مدتیه که یک بحث سایه خودش رو بر بحث‌های دیگر انداخته. بحث مشارکت یا عدم مشارکت اصلاح طلبان و به صورت مشخص حضور یا عدم حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین. بحثی که با فراخوان‌های مختلف از سوی هواداران خاتمی کلید خورد و با سکوت مطلق او مواجه شد. در همین حال و در میانه فراخوان‌ها و دعوتنامه‌ها از محمد خاتمی، دو گروه دیگر هر یک با رویکردی خاص از اساس به مخالفت با حضور خاتمی می‌پردازند. یکی محافظه‌کاران که براشون خاتمی یکی از سرسلسله‌های خاطره سال 88 و جنبش سبز به حساب میاد و دیگری تحول‌خواهانی که با به اصلاحات اساساً اعتقاد ندارند و یا اینکه از اون خسته و ناامید شدند. و همه اینها ما رو این هفته برون داشت تا از شما بپرسیم. به نظر شما اصلاح طلبان و محمد خاتمی کجای معادلات قدرت در ایران امروز ایستادند؟ نتیجه ی حضورشون در انتخابات رو چگونه ارزیابی میکنید و اقبال عمومی رو نسبت به اونها چطور میبینید؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه زنده به مدت حدود 55 دقیقه آینده 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com هم مثل همیشه آدرس ایمیل ماست در اختیار شما و در فیسبوک هم صفحه رادیو فردا رو میتونید ورق بزنید و در اونجا نظر خودتون رو برای ما بنویسید. تکرار میکنم شماره تلفن مستقیم این برنامه هست 00420221122454 که از همین حالا پذیرای تماس‌های مستقیم شماست. امروز برای آگاهی از دیدگاه مشتاقان حضور محمد خاتمی در صحنه سیاسی و به طور مشخص در انتخابات ریاست جمهوری، یکی از مدافعان پروپا قرصش رو در برنامه آوردیم. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی که روی خط تلفن از پاریس ما رو همراهی میکنه. آقای کاظمیان عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام های بابتی، وقت شما و شنوندگان برنامه بخیر. من هستم خدمت شما.
خواهش میکنم.
البته امیدوارم از زاویه خودم این دفاع از نامزدی آقای خاتمی رو بتونم توضیح بدم، هرچند که اون پروپا قرص ما توصیف کردیم یه خورده مورد مناقشه است، ولی برای من در خدمت شما.
آقای کاظمیان، پروپا قرصی که من گفتم اتفاقا به خاطر مقاله‌ای بود که دقایقی پیش روی وبسایت رادیو فردا قرار گرفت. اتفاقا از شنوندگان رادیو فردا دعوت میکنم که حتما به وبسایت ما سری بزنند و اونجا مطالب مختلف رو از جمله مطلبی که شما نوشتید بخونند و با شاید با دیدگاه شما بیشتر هم بتونن آشنا بشن. مطلبی تحت عنوان تهدید به رد صلاحیت، هراس از خاتمی. حالا شاید پر و پا قرص یه مقدار زیاد باشه، ولی به هر حال جزء مدافعین حضور آقای خاتمی در صحنه انتخابات هستی، درسته؟
بله، اگر اجازه بدید من مختصر توضیح بدم در واقع دلایل این حمایت رو.
بله بفرمایید، خیلی کوتاه اگر میشه بفرمایید. بله، در ابتدای برنامه
تاکید کنم که به هر حال کسانی که دعوت کردن از آقای خاتمی برای حضور در انتخابات آتی نقطه عزیمت‌های متفاوتی داشتن و هر کس به هر حال از ذهن خود یار آقای خاتمی شده. برخی به هر حال بدون تعارف از نیروهایی هستن که اینا در حاکمیت جمهوری اسلامی بودن سالها و حالا تصور میکنن که مجدد میشه با حضور آقای خاتمی در انتخابات راهی به درون حاکم نیت پیدا کرد. برخی کسانی هستند که معتقد نیستن سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داده و معتقدن که اون مسیر اصلاحات شبه دوم خردادی رو میشه همچنان به تعقیب کرد. برخی نیروهایی هستن که اینها معتقدن سال 88 کودتا رخ داده و تقلب معنیدار، اما با توجه به بنبست موجود و بحران‌های سیاسی که دامن کشور را گرفته، به هر حال گریزی از این دست فعالیت سیاسی یعنی حضور در انتخابات نیست. اما کسانی مثل من که به هر حال توصیه کردن آقای خاتمی برای حضور در انتخابات، یک نقطه عزیمتشون این هستش که به هر حال سال 88 یک تقلب معنیدار رخ داد و کسانی که این کودتا انتخاباتی رو متعقب کردن به راحتی پاپس نخواهند گذاشت و دلیلی وجود نداره که اونها از پروژه خودشون عقب نشینی کنن. دوم این که به هر حال این دعوت ناظر است به جایگاه ویژه آقای خاتمی. به هر حال بدون مناقشه و به هر حال بدون تعارف آقای خاتمی واجد بیشترین محبوبیت هست در جامعه ایران، یا دست کم یکی از شخصیت هایی هستش که محبوبیت خیلی بالای برخوردار هستشون و این یک پتانسیل ایجاد میکنه برای آقای خاتمی. آقای خاتمی که خودش بعد از سال 88 از لفظ کودتای انتخاباتی استفاده کرد، آقای خاتمی که 4 سال گذشته در کنار بر حال جنبش سبز بوده، البته با ادبیات خودش، با رفتار و منش خودش از حقوق رهبران بازداشت شده جنبش سبز گفته، در کنار خانواده زندانیان سیاسی بوده و طبیعتاً یک چنین پتانسیلی میتونه اگر فعال بشه و اگر آقای خاتمی اراده کنه برای اینکه بدون تعارف خودش رو در معرض بر حال داوری شورای نگهبان قرار بده، اون وقت امکان تحرک اجتماعی ایجاد خواهد کرد. جنبش اجتماعی رو که به سایه رفته میتونه پویا کنه و یک دگرگونی خیلی مهمی در فضای انتخاباتی ایجاد کنه که اگر فرصت شد من بیشتر توضیح میدم.
خواهش میکنم، حتما اصلا اینجا هستیم این امروز رو حلوش 50 دقیقه آینده رو که درباره همین قضیه صحبت بکنیم، در مورد سناریوهای مختلفش حتما حرف میزنیم. الان چند تا از شنونده ها پشت خط هستم، من فقط یه سوال کوتاه ازتون بپرسم پیش از اینکه بریم سراغ شنونده ها. به نظرتون، برداشتتون به عنوان یک تحلیلگر، به عنوان کنشگر سیاسی در مورد عزم خود آقای خاتمی چی هست؟ آقای خود آقای محمد خاتمی عزم شرکت در انتخابات داره؟ آقای حسن روحانی همین یکی دو روز پیش در کنار اعلام رسمی کاندیداتوری خودش گفت که حضور خاتمی و هاشمی منتفی است در انتخابات، البته به نقل از خبرگزاری فارس. نظر شما چی هستش در این مورد؟
صحبت آقای روحانی و به هر حال گزارش ایشون میتونه خیلی مهم باشه، چون به هر حال ایشون از کسانی است که در داخل حاکمیت و به هر حال نزدیک با آقای هاشمی رفسنجانی هستش و مراوده داره با آقای خاتمی. اما به نظر میرسه که به هر حال به دلایل مختلف از جمله ویژگی های روانشناختی آقای خاتمی و اینکه ایشون به هر حال به جهت سیاسی خیلی تمایلی به ایجاد درگیری و به هر حال فراهم آوردن یک بستری که ممکنه پرچالش و پرتنش باشه ندارن و طبیعتاً رویکرد برحال سیاسی ایشون هم به واجب یک تفاوتایی هست با کسانی مثل آقای مهندس موسوی و آقای کروبی. من گمان میکنم که آقای خاتمی دچار تردیدهای جدی هستش، به ویژه که به نظر میرسه ایشون پرهیز داره از رد صلاحیت خودش و تمایلی نداره برحال بعد از سالها اعلام بشه که ایشون رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان.
یعنی فکر میکنن که شرکت نکنه، خودشو کاندیدا نکنه.
به نظر میرسه که دست کم تا این لحظه بیشتر چربش به طرف این هستش که آقای خاتمی نامزد انتخابات نشن.
آقای کاظمیان، یه سوالی همینجا ازتون بپرسم، اگر روی کرد آقای خاتمی به گفته شما دوری از درگیری و به اصطلاح چالش هستش در فضای سیاسی، چطور اعتقاد دارید که کاندیداتوری ایشون میتونه در واقع روح مجددی بدمه در جنبش سبزی که طی 2-3 سال گذشته در سکوت و سکون بوده؟
بله. این به هر حال چون متاسفانه فرصت نشد که من کامل توضیح بدم، خب مخفول موند. این به هر حال درخواست نامزدی از آقای خاتمی یک اگر خیلی بزرگی داره و اون اگر تصمیم و اراده شخص ایشون هست. یعنی به هر حال آقای خاتمی در 4 سال گذشته دیداری با رهبر جمهوری اسلامی نداشته. آخرین دیدار ایشون برمی‌گرده به قبل از انتخابات 88 و طبیعتاً یعنی آقای خاتمی یک موضع مستقل و همسو با جنبش صدر رو و با معترضین رو نگه داشته. اما اینکه ایشون به جهت سیاسی یعنی تحلیل و ارزیابیش از شرایط اجتماعی و سیاسی کشور و همینطور ویژگی‌های به هر حال روانشناختی خودش این باشه که به هر حال فعال بشه به مثابه یک لیدری برای نیروهای تغییرخواه که میتونه ازش در درون این مجموعه نیروها چنان که توضیح دادم از نیروهای دوم خردادی و اصلاح طلب باشن تا کسانی که به طور مشخص حامی جنبش سبز هستن یا اصلاح طلبان سبز. این برمیگرده به همون اگر بزرگ که در گام اول باید خود ایشون به حال اراده کنه. چنان که مرحوم مهندس بازرگان در دهه 60 اراده کرد و ابایی نداشت که خودش رو نامزد انتخابات کنه حتی اگر شورای نگهبان ایشون رو رد صلاحیت کرد.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز. حالا در ادامه برنامه حتما بیشتر صحبت میکنیم درباره تمام این اما اگرها و سناریوهای مختلف. اگر موافقید بریم دو سه نفر از شنوندگان رو بگیریم و ببینیم که نظرشون چه هست. احسان از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شما هم میتونید مثل احسان تماس بگیرید با ما با 00420221122454. همکارانم در اتاق فرمان رادیو فردا در پخش زنده منتظر هستند تا صدای شما رو بشنوند و شما رو در صف انتظار برای حضور در برنامه ساعت ششم قرار بدن تا صحبت کنید در مورد انتخابات پیش رو، حضور احتمالی اصلاح طلبان و محمد خاتمی. احسان عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستی در برنامه امروز.
سلام دارم خدمت شما آقای بوراتی و تبریک سالونی به شما
و آقای کاظمی. متشکرم. شما نظرتون چی هست آقای احسان عزیز در مورد حضور احتمالی آقای خاتمی؟ موافقید؟ مخالفید؟
عرض میکنم که من اگه فرصت به هم بدیم خلاصش رو اینجوری میگم. من سخن حجاریان موافقم که در اون اواخر حکومت خاتمی گفتش که اصلاحات بود زنده باد اصلاحات. من یه توصیه دارم به دوستان و اصلاح طلبانی که الان پشیمون و به نوعی منفعل شدن و فکر میکنن که دیگه صندوق قرار نمیشه یک اصلاح طلب مثل خاتمی بیرون بیاد و اینا، همه منفعل شدن اکثرا. من توصیه دارم به اینا که کنار نکشن و بیان جلو. در شرایط کنونی آقای خاتمی نقش بسیار مهمی همچون که آقای کاظمی ها میگن دارن. اگه بخوان مثلا به صرف رد صلاحیت جلو نیان، واقعا پشت پا زدن به این 8 سالی 4 سالی که کروبی و موسوی و اصلاح طلبان اینجوری سرکوب شدن و سرکوب.
پس به نظر شما آقای خاتمی پتانسیل
بله.
آقای خاتمی پس به نظر شما دوست عزیز پتانسیل ایجاد تغییر و موج دگرگونی و تحول رو در فضای سیاسی و اجتماعی فعلی ایران داره؟
بله احتمال زیاد داره. خاطر اینکه به پاشته آشی و این رژه و گردانندگانش و این انحصار طلبان این که از کلمه دموکراسی و حقوق بشر در حراسن و میخوان که به نحوی این افلاط عقب بکشن. همونجور که الان نسبایی از این اومده میگه ما اجازه ندیم دفع فلان، این نشان دهنده ایه که موجیه که از دفع اینا متوجه هستن که ایجاد خواهد شد.
ممنونم از شما دوست عزیز، متشکرم. آقای احسان برای ما در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر بدید، همونطور که میتونید آزادانه در برنامه زنگ بزنید و به طور زنده صحبت کنید در برنامه ساعت ششم. برای ما دوستمون یاشیل نوشته در صفحه فیسبوک رادیو فردا که بدون برنامه روشن عاشق چشم و ابروی آقای خاتمی شدن و شیداوار از وی تبعیت کردن دلالت بر فقر فرهنگی و ناپختگی سیاسی دارد. میبخشید که محکم و قاطع میگویم توهین هم نیست، این واقعیت است. این را در کنار کارنامه آقای خاتمی و مماشات وی بگذارید. خیلی طولانی تر هست نظرشون، وقت نداریم متاسفانه همه نظر رو بخونیم به خاطر اینکه نظرها هم زیاد هستش. به 6@radiofarda.com ایمیل برنامه، عدد 6@radiofarda.com. اشکان از ترکیه ایمیل زده و نوشته به گمان من ورود آقای خاتمی در شرایطی که کلید برنامه هسته‌ای در دست رهبر، اقتصاد در دست سپاه پاسداران و مافیای رانتی امنیتی و قوه مقننه در اختیار اصولگرایانه است، جز فاصله انداختن بین اصلاح طلبان و جنبش سبز هیچ فایده‌ای ندارد. ضمن اینکه آقای خاتمی توانایی بهبود وضعیت حقوق بشر و رفع حصرها و حبسها حتی برای یاران دربندش را ندارد، چه برسد به زندانیان گمنام. اشکان از ترکیه به 6@radiofarda.com. این دو تا شنونده در فیسبوک و ایمیل مخالف نظر شنونده قبلی ما بودن که با همون صحبت کردند. بریم شنونده بعدی رو زنده بیاریم روی خط، ببینیم نظر ایشون چه هست. مهرداد از اهواز رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. مهرداد عزیز سلام میکنم به شما.
من از سلام دارم خدمت شما
میشم،
همچنین جناب آقای کاظمی و شنوندگان عزیز.
درود بر شما مهرداد عزیز، خواهش میکنم نظر شما چی هستش در مورد کاندیداتوری احتمالی آقای خاتمی و اساسا حضور اصلاح طلبان در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری؟
بله، باید توجه داشته باشیم قطعا تمامی کسایی که از شرایط امروز ایران ناراضی هستند و همچنین دوستانی که در واقع چه اصلاح طلب و چه اصولگرا فرقی نداره، به قول کارشناس عزیز گفتن که در یک شرایط بن‌بستی هستن و امروز آقای خاتمی ایجاب میکنه که به صحنه بیاد. ولی تو نباید فراموش کنید این فکر جمع داره و اون اینه که آقای خاتمی و ایده های آقای خاتمی هیچ وجه به مذاق سکانداران اصلی سیاست ایران خوش نمیاد. من عرض میکنم دولتی که امروز در حاکمیتی که امروز در ایران سر کاره، یک حاکمیت ایدئولوژی که حد اکثرگراست با ویژگی‌های خاص خودش. این حاکمیت به هیچ وجه اجازه نمیده که اصلاح طلبان بخواد شخص آقای خاتمی که یک زمانی نظم موجود آنها و ایدئولوژی و چارچوب‌های حد اقل و مقرراتی از لحاظ جامعه شناسی سیاسی که بخوام عرض کنم رو میتونی پذیرفت یا به قول معروف خدشه وارد میکرد در آن، اون هم به ازمه طبقه متوسط در روشنفکرانی که قول این قضیه بودن. من فکر نمی کنم این شاید عزیزم که حاکمیت قبول بکنی جناب آقای خاتمی بخوام در اصل وارد بشن. ولی کن آره، من هم با کارشناس عزیز موافق هستم که شرایط امروز ایجاب میکنه که آقای خاتمی در صحنه بیاد، ولی یادمون نره اون طرف است که باز عرض میکنم و تکرار میکنم حاکمیت نشسته با ویژگی های خاص خودش. حاکمیتی که الان یک ایمیل اومده بود بذارم به شما رسیده بود که میگفت بله آقای خاتمی داد مثلا چیکار کنه وقتی اقتصاد وزارت خارجه فلان فلان دست حاکمیتی. ولی من اینجا با تأکید میکنم آقای خاتمی پتانسیلی داشت، اون هم طبقه متوسط با افکار جدید با موتور محرکی جدید به نام اقتصاد آزاد و بالا، چون به هیچ وجه به حاکمیت ایدئولوژی که حد اکثرگرای جمهوری اسلامی خوش نمیده.
ممنونم از شما آقای مهرداد عزیز، متشکرم از اینکه نظر خودتون رو اینقدر واضح و روشن و شنیدنی با ما در میون گذاشتید. از شما هم تشکر میکنم که شما رو میشنوید و ازتون دعوت میکنم که همین الان شرکت بکنید در برنامه زنده ما. شما هم مثل سایر دوستان در این برنامه جا دارید، نظرتون هر چه که باشه. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای کاظمیان. شماره تلفن برنامه رو یک بار دیگه براتون اعلام میکنم، زنده و مستقیم با 00420221122454 همین حالا میتونید تماس بگیرید و ما رو از نظر خودتون بهره‌مند بکنید. ناصر از سیرجان رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما ناصر عزیز.
سلام عرض میکنم آقای بغراتی به خدمت مهمون عزیزتون.
درود بر شما آقای ناصر عزیز، نظر شما چی هست در مورد حضور آقای خاتمی و اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو؟
آقای خاتمی یعنی تاییده های سال 88 برش دمونه شد، به فکر نکنم که اصلا خودش میلش باشه به خواهانی هم که میخوان که بیای در صحنه، اصلا دلش نمیخواه این کار بشه. این خاطر علیزی میخوان چون این آقایان حکومتی سلطناف محکم گرفتن، متوجه این سلطناف محکمه، اینا دیگه بی آسونی ول نمی کنن. اینا در یه موقعیت چرا
اجازه حضور نمیده
بازار گرد کنن، اما با این اومدن آقای خاتمی موافقت نمی کنم.
ممنونم از شما آقای ناصر عزیز، متشکرم. بریم سراغ میهمان برنامه اون آقای مرتضی کاظمی. آقای کاظمیان یه دونه نظر دیگه هم از فیسبوک براتون بخونم. در فیسبوک رادیو فردا علی برامون نوشته به نظرم حاکمیت اجازه حضور اصلاح طلبان شاخص مانند خاتمی را نخواهد داد و برنامه آنها یعنی حاکمیت این است که اصولگرای متعادلی چون ولایتی یا قالیباف را بر کرسی بنشاند برای اینکه نمایش مشروعیت نظام هم تکمیل شود. شبه اصلاح طلبانی به گفته ایشون مانند روحانی و عارف در انتخابات حضور خواهند یافت. البته خب آقای روحانی که در طیف اصلاح طلبان به اون صورت نمی گنجه، ولی به هر حال فهم کنم که مفهوم تقریبا هم گفته این شنونده عزیزمون هم مهرداد هم ناصر یکی بود. مهرداد هم میگفت کاندیداتوری آقای خاتمی با توجه به بافت قدرت سیاسی فعلی منتفیه. حالا شما که در مورد عزم خود آقای خاتمی هم صحبت کردید، میخواستم یه پله جلوتر بریم بپرسیم به نظر شما اساساً چقدر این احتمال وجود داره که از فیلتر شورای نگهبان اگر هم آقای خاتمی بخواد که شرکت بکنه بگذره، از این فیلتر بتونه عبور بکنه؟
جواب بغراتی، من اجازه میخوام اول به حال تایید کنم مجموع ملاحظاتی که دوستان بیان کردن. در حال تحلیل ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی به خصوص انتخابات 88 ما رو به این نتیجه میرسونه که چنان که گفتم اگر معتقد باشیم کودتای انتخاباتی در سال 88 رخ داده، هیچ دلیلی وجود نداره که به حال مدیران اون تقلب معنیدار پا پس بگذارن، مگر اینکه یک فشار اجتماعی معنیدار اونها رو وادار به عقب نشینی کنه. به خاطر این به حال نه من خوشبین هستم به آقای خاتمی حتی بعد در صورت نامزد شدن به حال ایشون رئیس جمهور بشه یا به تعبیر شما از فیلتر شورای نگهبان حتی عبور کنه، اما کسانی که مخالف این حضور هستن یا به حال منتقدن به نظر من دو راه ناگزیر بیشتر ندارن، یا اینکه باید به حال یأس و انفعال سیاسی در پیش بگیرن یا اینکه تمکین کنن به ریاست جمهوری یک کسی که حد اکثر ولایت پذیری رو داشته باشه از حوزه گفتمانی اصولگراها. البته راه سومی هم هست که اون که به حال ناظر به حال مخاصمه جمهوری اسلامی و غرب باشن که تبعات فوق العاده وحشتناک و پرهزینه برای منافع ملی در بر خواهد داشت. اگر کسانی فکر میکنن که در مقام یک کنشگر خودشون میخوان اثر بزنن در روند تحولات اجتماعی سیاسی، اون وقت طبیعتاً باید از هر امکان استفاده کنن. دستر انتخابات طبیعتاً یک چنین مجالی رو فراهم میکنه که آقای خاتمی نامزد بشه. من البته خوشبین نیستم که آقای خاتمی اگر همین فردا اعلام نامزدی کنه دستر به حال تحرک اجتماعی برایشون مهیا باشه، چنان که نزدیکترین به حال افراد به ایشون چه در قبل از سال نو مثل آقای لقمانیان چه همین روزهای اخیر در شهرهای مختلف بازداشت شدن، احضار شدن، مورد تهدید قرار گرفتن که تحرک انتخاباتی نداشته باشن. اما اعلام نامزدی آقای خاتمی یک دستاوردهای حداقلی داره و یک دستاوردهای حداکثری. حداقلیش این هستش که ایشون میاد و گفتمان انتخابات آزاد، سالم و عادلانه رو تبلیغ میکنه، از شرایط و لوازم یک انتخابات سالم خواهد گفت، ضمن اینکه حمله به ایشون یا محدود کردن نزدیکان ایشون یا اعمال فشار بر خود آقای خاتمی به هر شکل، این منجر به این خواهد شد که ناسالم بودن و غیر آزاد بودن انتخابات در ایران بیش از پیش هم برای مردم هم برای ناظران بین المللی در حال نهادهای مستقل آشکار بشه. اضافه بر این که چنان که گفتم با توجه به این سرکوب و در حال ارعاب خشونتباری که در چند سال اخیر متوجه جامعه مدنی ایران شده، در صورتی که آقای خاتمی فعال بشه این میتونه یه تحرک و یک در حال امیدی ایجاد کنه در اون برای لایه های اجتماعی حامی اصلاحات، به ویژه فعالان جنبش سبز، شبکه های اجتماعی، اینها رو در عرصه های مختلف به صورت قانونی با استفاده از بستر انتخابات متحرک کنه و پویا بقید. اگر این بستر فراهم بشه و آقای خاتمی بره تا برای مقطعی که شورای نگهبان بخواد در مورد داوری صلاحیتشون داوری کنه، حالا اون وقت یک دوراهی خواهد بود، یا ایشون تایید صلاحیت خواهد شد که خب اون وقت وارد یک فاز جدیدی خواهیم شد که من اون وقت پاسخ دارم برای اون دوستانی که میگن جمهوری اسلامی به هر حال سپاه در اختیار سپاه و رهبری هست و درست هم میگن، اما اگر آقای خاتمی تایید صلاحیت بشه و فردا روزی از صندوق های رای به عنوان رئیس جمهور خارج بشه، این به معنای این هستش که حاکمیت سیاسی پذیرفته که این بنبست رو، این شکاف میان ملت و دولت رو بشکنه و وارد یک مدار جدیدی بشه، که البته خب به نظر میرسه که خیلی خوشبینانه هست و متاسفانه چنین عقلانیت و تدبیری وجود نداره در حاکمیت.
آقای
آقای خاتمی ببخشید من اینو تکرار می‌کنم فقط این نکته رو هم که اگر آقای خاتمی رد صلاحیت بشه اون وقت خب رد صلاحیت کسی که دو دوره رئیس جمهور ایران بوده و چهره به حال موجه و نجیب و با گفتمان مسالمت‌آمیزی مثل آقای خاتمی بسیار پرهزینه است برای جمهوری اسلامی و بیش از پیش ماهیت انتخابات رو در ایران روشن می‌کنه، ضمن اینکه خب هیچ چیزی رو از دست نداده این جنبش اجتماعی، چرا که به حال جامعه مدنی ایران ارتقا پیدا کرده هم به جهت آگاهی هم به جهت تحرک اجتماعی.
در آقای کاظمی البته در مورد مطلبی که الان فرمودید، خب هزینه دادن نظام اگر تعبیر شما رو بخوایم به کار ببریم که در انتخابات 88 به هر حال آقای میرحسین موسوی هم به عنوان نخست وزیر محبوب امام ازشون یاد میشد و آقای کروبی هم که به هر حال از چهره های نزدیک به آقای خمینی بودند و بعدش هم که به اصطلاح ریاست مجلس رو بر عهده داشتن و غیره و ذالک و هیچ ابایی نداشت حاکمیت به اصطلاح محافظه کار از اینکه بخوان این چهره های سیاسی رو خارج بکنن از گردونه قدرت و از گردونه حتی نامزدهای به اصطلاح کسب قدرت در ایران. حالا در مورد آقای خاتمی هم احتمال داره یه همچین اتفاقی بیفته، یعنی حراسی فکر نمی‌کنم با توجه به سابقهش بشه گفت حاکمیت داره از اینکه بخواد افراد رو خارج بکنه از دایره قدرت.
ارزیابی شما کاملا درست هست، من باش همدل هستم، چنان که آقای مصباح یزدی در اسفند 88 گفت که بالاتر از سیاهی رنگی نیست و به هر حال وقتی ده ها شهروند در خیابان هدف گلوله قرار گرفتن و ده ها نفر همچنان در زندان هم تا سقف آقای موسوی و آقای کروبی، به تعبیر اقتدارگرایان حاکم هزینه به هر حال این تداوم قدرت طلبی خودشون رو پرداختن، در مورد این هیچ تردیدی وجود نداره. من چنان که گفتم شما در مقام کنشگر سیاسی در مقام یک شهروندی که میخواین فعالیت اجتماعی داشته باشین یا باید در برابر چنین وضعی انزوا پیشه کنین یا اینکه تن بدین به ریاست جمهوری کسی مثل آقای ولایتی یا آقای حداد عادل یا اینکه تن بدین به یک جنگ با در حال دشمن دولت خارجی یا تجاوز بیرونی. در غیر این صورت اگر این صراحی مورد تایید نیست به هر حال شما از امکانی که وجود داره استفاده میکنین و به هر حال این تحرک اجتماعی این نیروی اجتماعی که در سایه وجود داره و مردمی که معترضن به شرایط اقتصادی از گرانی تورم بیکاری رکود اقتصادی سرخوردن از سقوط ارزش ریال همه براشفتن، اینها این پتانسیل وجود داره در جامعه ایران که به هر حال بتونن در بستر انتخابات متحرک شن و اعمال نظر کنن به حاکمیت.
بله.
این که حاکمیت چه پاسخی در برابر اون خواهد داشت، مجددا مثل سال 88 گلوله یا تدبیر و عقلانیت، خب اون دیگه بحث جداست. ولی من فقط تمام صحبتم در مورد یک پروژه اثباتی هست در مقام یک کنشگر سیاسی در فضای واقعی سیاست ورزی امروز ایران.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز که شرکت میکنید در برنامه ما. حالا در ادامه بازم برمیگردیم به این مسئله تحرک اجتماعی، مفهوم اصلاح طلبی و اینها میپردازیم. برای ما یکی از شنوندگانمون که اسمش رو ننوشته با آدرس 6@radiofarad.com ایمیل زده و نوشته مشکل در این نیست که چه کسی کاندیدا می شود، مشکل در صندوق رأی است، مگر 4 سال پیش ملت رأی نداده بودند. شنونده دیگری برای ما خانم مژده نوشته آقای خاتمی در 16 سال پیش که به قدرت رسیدن نه سپاه پاسداران چنین لجام گسیخته و خودرأی بود و نه خامنه ای این چنین غرق در قدرت پوشالی خیش، اما آقای خاتمی چه کار کرد؟ می توانست کاری بکند اما نکرد. الان هم آماده است برای حفظ نظام بیاید، نه برای حقوق ملت. برای ما شنونده دیگری علی نوشته آقای خاتمی نمی آید و به جای خود روحانی را فرستاد. آقای خاتمی حراس از رد صلاحیت دارد و اینکه دیگر به عنوان یک مهره سیاسی به حساب نیاید. به نظر من البته باید بیاید و طرفداران خود را دلگرم کند، ولی خارج از این بحث ها آقای علی برای ما نوشته که باید به سمت کسی سوق داده بشه فضای انتخابات که قاطع باشه و تغییر ایجاد کنه، مانند مشایی که البته خب در طیف کاملا مخالف و روبروی مقابل آقای خاتمی قرار میگیره. به هر حال تعبیر این دوستمون رو شنیدیم. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیلی که در اختیار شماست، فیسبوک برنامه هم فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شما هست و البته شماره تلفن مستقیم ما 00420221122454. بریم یک شنونده دیگر رو بیاریم روی خط. شنونده بعدیمون کمال هست از ایران. آقای کمال عزیز به شما سلام میکنم.
الو، با درود به شما و
درود بر شما. آقای کمال عزیز، شما چی هست تحلیلتون و برداشتتون از احتمال حضور آقای خاتمی یا اساساً اصلاح طلبان در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری؟
من درباره این آقای اصلاح طلب نیستی بگم، مقصدی آقای کاظمی هم من زمین احترام کارشون قائلم. در فرمایشاتشون یک سری تناقضاتی من دیدم. الان اگه شما واقعا قائل به تقلب هستید و قائل به حمایت از آقای خاتمی، الان حضور آقای خاتمی در انتخابات مجلس به چه معنا بود؟ چه روشون شرکت کرد؟ و الان واقعا تشویق کردن آقای خاتمی برای نامزدی به چه معناست؟ اگه واقعا قائل به انتخابات، به تقلب در انتخابات هستید، باید شرکت نکنید، تحریم کنید. این بود مناسب بلا. الان آقای خاتمی با این حضورش در انتخابات قبلی که رفت رای داد، نام کرده بود تحریم، ولی بعد رفت رای داد، محبوبیتش تو طرفداراش هم کم.
اجازه بدید آقای کمال عزیز، همین نکته‌ای که گفتید همین الان از آقای کاظمیان بپرسم. ممنونم از شما کمال جان که شرکت کردید در برنامه. آقای کاظمیان، میشه خیلی کوتاه جواب خودتون رو در مقابل این انتقادی که آقای کمال میگه بفرمایید؟
بله، ببینید، من گفتم که قائل به تقلب نامیدار یا حتی به تعبیر خود آقای خاتمی کودتای انتخاباتی هستم در سال 88، اما تأکید کردم که شما از دستری که وجود داره یه وقت تم میدین به استفاده میخواییم بکنین، یه وقت تم میدین به قائد سلط، یه وقت شما به عنوان یک نیروی سیاسی تلاش میکنید وضع موجود رو تغییر بدید. دموکراتیزاسیون یا گذار دموکراتیک برایند نیروهای جامعه مدنی و دولت هستش. این به این معنی نیست که آقای خاتمی چشم و گوش بسته بره وارد یک صحنه انتخاباتی بشه که فردا از دلش یا رد صلاحیت بیاد یا برها به تقلب معنیدار مجدد در انتخابات.
از اشاره این دوستمون آقای کاظمیان به انتخابات مجلس بود که چون به هر حال جدال و تنش لفظی هم شکل گرفت. آقای خاتمی قبلا گفته بودم به هر حال تا وقتی که شرایطی و که اسم برده بودن از جمله آزادی زندانیان سیاسی و غیر ازالک فراهم نشه، انتخابات آزاد نیست. و بعدش حضور ایشون در انتخابات، یعنی حضورشون به شکل رای دادنشون در انتخابات مناقشه برانگیز شد. این مسئله رو اشاره می‌کنه
جناب بغراتی، اون حضور به هر حال پرسش برانگیز آقای خاتمی در مجلس سال 90
به عنوان رای دهنده، بله،
ولی به عنوان رای دهنده همونطور که شما تاکید میکنین یک بحث بود. این که آقای خاتمی و نیروهای حامی ایشون لیست اعلام کنن، فهرست بدن، بحث دیگری است. البته خود آقای خاتمی هم پاره نقدها رو به رفتار سیاسی خودشون پذیرفتن. من اینجا در مقام توجیه اون رفتار سیاسی آقای خاتمی نیستم، اینجا در مقام ارزیابی از شخصیت هستند که چنان که گفتم واجد بیشترین محبوبیت اجتماعی هست در میان اصلاح طلبان. اجماع وجود داره در مورد آقای خاتمی و اگر ایشون نامزد بشه میتونه یک گستره وسیع از کشور رو درگیر اعلام نامزدی خودش بکنه.
ممنون.
من فقط به این نکته اشاره کنم آقای بغراتی، یه وقت ما سیاست فردی معطوف به حکومت داریم، یعنی حکومت برای ما محوره که ما حتما بریم داخل حاکمیت، طبیعتاً هیچ چاره نیست جز تمکین کردن به وضع موجود. یک نگاه دومی وجود داره که شما سیاست فردی جامعه محور رو در پیش میگیرید و تلاش میکنید با ارتقای جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی سهم خودتون رو و کام خودتون رو دست بگیرید. بعدی هستش که دولت در ایران ویژگی رانتی داره، متکی است به درآمد نجومی نفتی و سلاح و سرکوبی که با اون تهیه میشه و همینطور ماهیت ایدئولوژیک داره. این عقب راندنش به راحتی مقدور نیست، احتیاج به یک زمان طولانی داره و اساسا گذار به دموکراسی به همین خاطر راه دشوار و پیچیده ای چنان که ماندلا توصیف میکنه.
ممنون از شما آقای کاظمیان. برای ما خشایار در صفحه فیسبوکمون، صفحه فیسبوک رادیو فردا، زیر پست مرتبط نوشته خاتمی جزی جدا نشدنی از این رژیم است و غیر از سرنگونی راهی برای آزادی مردم ایران وجود ندارد. خاتمی نقش سوپاپ اطمینان را بازی می کند. محمد رضا در جواب همین دوستمون، اگر اشتباه نکردم، در صفحه پایین، در پایین همون صفحه در فیسبوک نوشته این جمله های آشنا که بعضی از دوستان تکرار می کنند، مثل سگ زرد در شغل است یا اصلاح طلبان دیگر، فرقی ندارند. به نظر من کاملا غیر کارشناسی و ساده انگارانه است. اتفاقا تفاوت ها در نگرش و طرز اداره حکومت از سیاست داخلی تا فرهنگ و هنر و اقتصاد و سیاست خارجی در اصلاح طلبان تفاوت بسیاری با سلیقه و مشی حاکمیت فعلی ایران دارد و حاکمیت هم به همین دلیل اصلاح طلبان را کنار گذاشت و هزینه های بسیاری تحمل کرد تا خاتمی اطرافیانش را از دایره حکومت خارج کند. البته توضیحات بیشتری هم داده که متاسفانه وقت نیست. به 6@radiofarda.com هم میتونید ایمیل بزنید یا زنگ بزنید به ما 00420221122454 شماره تلفن ما هست و مشارکت بکنید در بحث امروز درباره حضور احتمالی اصلاح طلبان و به ویژه محمد خاتمی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری. حمید از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. حمید عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم از اینکه همراه مایید. نظر شما و تحلیل شما درباره حضور احتمالی اصلاح طلبان چیست؟
منم به شما سلام میکنم آقای بافراسی.
درود بر شما.
من شخصا خودم نظرم اینه که آقای خاتمی اگر مجددن برای ریاست جمهوری اقدام بکنه و ریاست جمهوری ایران بشه، سیدی به نفع مردم و گره که الان توی سیاست و توی اقتصاد مملکت خورده گره باز میشه. ولی از یک طرف چون احتمال میگن که از فیلتر شورای نگهبان رد نشه، میگم سنگین‌تر اونه که اصلا اقدامی نکنه.
یعنی اگر که رئیس جمهور بشه به نفع ایرانه، ولی از اونجایی که احتمال میدید از فیلتر شورای نگهبان رد نمیشه، اصلا میگید که از اول وارد نشه وارد صحنه انتخاباتی.
بله چون کسی 8 سال رئیس جمهور بوده الان بخواد مجددا اقدام بکنه و از فیلتر شورای نگهبان رد نشه، رئیس جمهور سیاسی خوبه نه برای کشور نه برای شخص خودش. اگر کسی دیگه ازش داوطلب بفرسته که اصلا خاتم حمایت کنه و بدونه که از اصلاح طلبان هست بقیه هم از اون حمایت بکنن، ممکنه مثل 8 سال آقای خاتمی نشه، ولی بهتر از الان میشه چون الان وضعیت کشور دیگه همه دنیا میدونن روشنه.
بله، ممنونم از شما دوست عزیز. متشکرم حمید عزیز که با ما صحبت کردید. از شما هم دعوت میکنم صحبت کنید با ما، چه از طریق فیسبوک، ایمیل یا از طریق تماس با شماره تلفنمون که در ادامه دوباره تا چند دقیقه دیگه تکرار میکنم. رضا برای ما نوشته اگر آقای خاتمی بر فرض محال در انتخابات شرکت کند و پیروز شود، نهایت کاری که میتواند بکند شاید این باشد که کمی به تلطیف فضا کمک کند، ولی مشکل اصلی شکل و مبنای حاکمیت فعلی است. 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com یا صفحه فیسبوکمون. بهرام از ایران رو داریم روی خط ارتباطیمون با 00420221122454. بهرام عزیز سلام میکنم به شما.
منم سلام میکنم به شما و مهمان عزیز.
درود بر شما. آقای بهرام عزیز، شما در مورد بحث امروز ما چه نظری دارید؟ خاتمی آری، خاتمی نه در انتخابات؟
بله، خواهش میکنم. به نظر من اینه که زیاد مانور داده میشه روی آقای خاتمی. ما باید ببینیم که حالا توی این دو 8 سالی که ایشون رئیس جمهور بودن و مجلس همسو باشون بودن چه کار مثبتی برای مردم
دوست عزیز. صدای من رو میشنوید؟
من طرفدار احمدی نژاد نیستم که حالا بخوام من متهم کنم. ما تا حداقل آی احمدی نژاد در طول این مدت ولو برای اینکه آقا میگن پاپولیسی یا به هر طرفی، برای حداقل 3 میلیون خونه برای مردم فقیر سازه میدونن یا نیازمند ساختن یا یه سری کارا تو هم مناطق محروم انجام دادن. متاسفانه خاتمی هیچ کد در زمانی که رئیس جمهور بودن فقط گرفتاری های سیاسی، حالا مقصر خودشون هم نبودن، منطقه حرف های قشنگ زیاد زدن، منطقه عمل ما ندیدیم و مطمئن هستم اگر ایشون بیان 8 سال هم باشن دوباره همون ایشون میخوان حرف های زیبا بزنن، در عمل هیچ گونه اقدام عملی انجام ندن در رابطه با بهبود وضعیت کشور. و الان هم شرایط مثلا 76 کاملا فرق داره، مثلا 80 فرق داره، خیلی شرایط هست که ایشون به هیچ عنوان نمیتونن تغییر بدن.
ممنونم از شما بهرام عزیز، متشکرم که صحبت کردید با ما. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم ببینیم نظر ایشون چی هست در مورد همین نکاتی که بهرام بهش اشاره کرد و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون. حسین از اسلوونی، دوستان اگر اشتباه نکنم درسته، از اسلوونی حسین رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای حسین عزیز به شما سلام میکنم. صحبت‌های بهرام رو شنیدید، گفت آقای خاتمی حرفای قشنگ زیاد زده اما احمدی نژاد عوضش عملگرا بوده، شما چی فکر میکنید؟
با سلام خدمت هموطنان عزیزم و تمام فارسی زبونا و تبریک عید به شما و شنوندگان عزیز و تسلیت بابت زلزله بوشه. باید اول اینجوری شروع کنم که اولا داشت حضور خاتمی اولین چیزی که ما باید از تمام حداقلامون استفاده کنیم واسه رسیدن به دموکراسی. و الان حداقل چیزی که داریم همین آقای خاتمیه که در این انتخابات شرکت کنه.
خب اگه رد صلاحیت بشه به قول آقای تایی‌زاده، حرف درستی زدم، هزینه بره واسه حکومت. البته یه چیزی که همیشه باید در نظرشون، یکی از دوستانی که یکم رادیکال ترن باید در نظر داشته باشن که آقای خاتمی رو هیچ وقت نباید مثلا با آقای میرحسین موسوی، با آقای کروبی مقایسه کرد. آقای خاتمی شخصیت سیاسی خاص خودشون دارن، با تقریبا سعی میکنن با تمام گروه های سیاسی یکم تولرانت بیشتری داشته باشن، یعنی یکم تعامل بیشتری داشته باشن. به نظر من خیلی سازنده است. و کسایی که یکم یکی از چیزهای دیگه میخواستم عرض کنم خدمتتون این بود که
فراموش کردید گویا نکته دیگه ای که می‌خواستید.
تمام اگه شما توجه کنید تمام این جنبش‌های اجتماعی و صلح طلبانه ای که شکل گرفته در این 10 سال اخیر، در این 12 سال اخیر، تمامش حاصل اون 8 سال دولت آقای خاتمی بوده. یعنی شما توجه کنید، به هر صورت ایشون هم از تمام همون حداقلاتی که داشت داخل، درست سیاستاش با حالت چه میدونم توتالیتری حکومت یکم زاویه داشته، ولی از همون حداقلش استفاده کرده. و شما نگاه کن جنبش سیاسی زنان و جنبش سیاسی جوانان و همه اینا رو زمان اصلاحات رشد پیدا کرده، تمام اینا حاصل اونه. پس به نظر من یه چیز دیگه که هستش اینه که شما نگاه کنید چقدر کشور هزینه داده بابت رادیکال بودن آقای احمدی نژاد، نه تنها با انظر سیاست خارجیش که با خود رهبری. ببین چه هزینه‌ای واسه خود کشور داشتی که با رهبری زاویه یعنی بسیار رادیکال عمل کرده.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکرم. ممنونم، خیلی دوست داشتیم بیشترم بازم صحبت شما رو بشنیم. متاسفانه زمان محدود هست، ازتون تشکر میکنم که نظرتون رو تا این حد شفاف و خوب و شنیدنی با برنامه ساعت ششم در میون میگذارید. متشکرم از حسین و سایر شنوندگانی که با ما صحبت کردن، بهرام از ایران و بقیه شنونده هایی که همراه میشن با ساعت ششم. برای ما نگار نوشته به shesh@radiofarda.com که به فرض آقای خاتمی هم انتخاب و رئیس جمهور شد، ایشان چه برنامه‌ای دارد؟ آیا میتواند به رهبر بگوید که راه برون رفت از فقر و تباهی و بی‌ثباتی انجام کاری نوست؟ سابقه آقای خاتمی نشان دهنده این است که متاسفانه ایشان حداقل اندکی از جسارت و جرأت احمدی نژاد را هم ندارد. اینم نظر دوست ما نگار بود که به shesh@radiofarda.com زده. برگردیم سراغ میهمان برنامه، اون آقای مرتضی کاظمیان. آقای کاظمیان، به یه نکته اشاره کردید شما دو سه بار طی این برنامه، به این که آقای خاتمی در صورت حضور پتانسیل به وجود آوردن یک تحرک اجتماعی در قالب حالا چیزی شبیه به جنبش سبز یا هر نوع تحرک دیگری رو در سطح سیاسی و اجتماعی شاید داشته باشه. حالا می‌خواستم از شما یه سوالی بکنم. به نظر شما از سال 1388 به این سو، با تمام اتفاقات کوچک و بزرگ چه در کوچه و خیابان‌های تهران و سایر نقاط ایران افتاده، چه در راهروهای ادارات مختلف دولتی، وزارتخانه‌ها و جاهای دیگر، به نظرتون مفهوم اصلاح طلبی بین مردم تغییری نکرده؟ یعنی اون سطح اصلاح طلبی که آقای خاتمی در نظر داره، با توجه به همون مسئله‌ای که هم خودتون اشاره کردید که به هر حال گفتمان متفاوت و ملایم‌تری از اصلاح طلبی رو نشون میده نسبت به خیلی از آدمای دیگه، آیا اون سطح از اصلاح طلبی به عنوان برداشت شما به عنوان یک فعال سیاسی هستش که همچنان مد نظر تحول خواهان ایرانی هست؟
بدون شک آقای بغراتی، اون مفهوم اصلاح طلبی در بخش مهمی از حامیان به حال اصلاحات تغییر کرده. یعنی چنان که من تفکیک کردم، دارن همچنان اصلاح طلبانی که حکومت محور هستن، اما اصلاحات به روایتی که به حال آقای حجاریان هم زمانی گفت، اصلاحات مرد زنده باد اصلاحات، بعد از سال 88 ما وارد اصلاح طلبی جدید یا اصلاح طلبی سخت شدیم که تکیه میکنه بر توانمندسازی نیروهای اجتماعی و به فشار از پایین اعتقاد داره. یعنی به هر حال این نیروهای اجتماعی که خودشون رو در شهرهای مختلف بعد از انتخابات 88 متبلور کردن، اعتراض مدنی خودشون رو ابراز کردن، اینها یک فشار ایجاد کردن که در اون دوره اصلاحات خب مفقود بود، یا حداقل اینکه اصلاح طلبانی که در حاکمیت حضور داشتن چندان اعتنایی به استفاده از نیروی اجتماعی نکردن.
خب به نظر شما چقدر آقای خاتمی نمایندگی میکنه همین جنس از اصلاح طلبی رو که ازش اسم بردید؟
البته خاتمی تفاوت معنیداری داره روی کردهاش با آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی دست کم از 88 به این طرف، اما همین آقای خاتمی به رفتاری که نشون داده از خرداد 88 تا کنون فاصله داشته باز با خود آقای خاتمی در اون برحال قبل از 88. چنان که اشاره کردم ایشون هیچ دیداری با رهبر جمهوری اسلامی نداشته، پیوسته از مطالبات جنبش سبز گفته، البته با ادبیات خودش. شرطهایی که آقای خاتمی برای همون انتخابات پر مسئله سال 90 ابراز کرد، انتخابات مجلس، تقریبا بازخوانی اون شرایطی هستش که آقای موسوی در بیانیه مهم خودش، بیانیه شماره 17، تاکید کرد در اونها. من یک نکته هم آقای بغراتی اگه اجازه بدین اضافه کنم پاسخ به صحبت آقای بهرام، که به هر حال من نمیخوام تکذیب کنم یا نفی کنم تمامیت صحبت ایشون رو، بدون شک به هر حال بخشی از جامعه هم با موضع ایشون داوری دیگری دارن در مورد کارنامه آقای خاتمی در 8 سال ریاست جمهوریش و همینطور ارزیابی متفاوتی دارن از دوره ریاست احمدی نژاد، ولی به هر حال مخاطبین برنامه شهروندان در گوشه گوشه کشور خودشون برن از این که قیمت مایحتاج عمومی یا حتی به حال حوزه هایی مثل مسکن و تمام اون چه که به زندگی روزمره اونها برمیگرده در دوره آقای خاتمی چه قیمتی داشت و وضعیت تولید و اشتغال چگونه بود برای آقای احمدی نژاد، بویژه در این ماهای اخیر. اون هم فراموش نکنیم در شرایطی که دولت آقای احمدی نژاد بیش از یا حدود حداقل 600 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت که مساوی میشه با نیمی از کل درآمد نفتی ایران در طول برحال کسب نفت و فروش اون، اینه که برحال در مورد از کارامه آقای احمدی نژاد من نمیخوام صفر صد کنم، شهروندان خودشون داوری خواهند کرد، اما این گونه نیست که معتقد بشین که آقای 8 سال ریاست جمهوریش فقط صحبتهای خوب بود و چالش بود یا کارنامه موفقی نداشت. چنان که دست کم در حوزه تقویت جامعه مدنی، در حوزه تثبیت طبقه متوسط شهری در ایران و ارتقای وضع معیشتی مردم، کارنامه آقای خاتمی اصلا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که آقای احمدی نژاد از خودش عرضه.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز. اجازه بدید بریم سراغ شنونده های برنامه و ببینیم نظر اونها چی هست. برای ما یکی از شنوندگان با اسم مستعار در فیسبوک نوشته، باید دید با آمدن آقای خاتمی به عنوان کسی که 8 سال در این سمت بوده و در نظامی که با قانون اساسی فعلی ایران که همه اهرم‌های قدرت رو در اختیار رهبر قرار داده، بدون اینکه پاسخگو باشد و مسئولیت‌ها بر عهده رئیس جمهور قرار داده شده، بدون اینکه اهرم‌های قدرت رو در اختیار داشته باشد، چه تغییری در کشور و با چه ابزار و بر پایه چه قدرتی رخ خواهد داد؟ و آقای خاتمی چه کار جدیدی می‌تواند انجام دهد که در 8 سال ریاست جمهوری وقت انجام آن را نداشته؟ در مقابل برای ما رامبد نوشته، من فکر می‌کنم تنها راه برون رفت از وضعیت بن‌بست کنونی حضور آقای خاتمی و حمایت کامل و واضح اصلاح طلبان و همچنین آقای رفسنجانی است. به نظر من هدف نباید صرفاً حضور آقای خاتمی، بلکه حتی دید به آینده باشد. در 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، سر صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. و شنونده بعدی که صداش رو میاریم زنده و مستقیم روی خط، از آمریکا هست، احمد با 00420221122454. احمد عزیز به شما سلام میکنم و منتظریم که نظر شما رو بشنویم.
خب من سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه. خدمت رو عرض کنم که ببینید، در ایران تصمیم گیرنده قطعی رهبری هست، پاسخگو. البته اگر سؤالی واقعا پیش بیاد دیگران، مثل مثلا ریاست جمهوری. ببینید در شرایط فعلی اوضاع اقتصادی اسفناکه و من هیچ به شخص البته هیچ امیدی نمیبینم. بیکاری وحشتناکه، تورم بیش از اندازه است و واقعا کمر اقتصاد شکسته. از نظر سیاسی ایران در انزواست، مسئله هسته‌ای مسئله است، حقوق بشر هست، حمایت از تروریسم است، قدرت واقعی در دست رهبر و سپاهه. اصلاح طلبان، چند تا از شنونده هاتون صحبت بسیار جالبی کردن. اصلاح طلبان 8 سال در قدرت بودن و
آقای خاتمی حتی نتونست یک لایحه مطبوعات رو به تصویب برسونه، رهبری با یک پیام مثلا همه چیز رو کنسل کرد. میدونی حالا من سوالم اینه که اولا با شرایط فعلی با این اوضاع وحشتناک، اگر امسال آقای خاتمی و رفسنجانی و دیگران و دیگران بیان و فرضاً از تمام فیلترها بگذرن و نهایتاً رئیس جمهور هم بشن، اون وقت مسئولیت تمام این چیزا به گردن اینا میفته. یعنی به نظر من، البته به نظر من، کار بسیار ناعقلانه ای هست که هر کدوم از اینا در شرط فعلی بیان. چرا؟ چون هیچ گونه نقطه روشنی رو من به شخصه نمیبینم
بله.
اینا بتونن یه کاری بکنن و مملکت رو از شرایط فعلی به در بیارن.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای احمد عزیز. ممنونم که شما هم با ما صحبت کردید. یک شنونده دیگر رو هم وقت داریم که بگیریم. در انتهای برنامه خانم پندار از تهران رو میاریم روی خط. آقای خانم پندار عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
وقتتون بخیر، مرسی، ممنون. من دو تا نکته میخواستم اشاره کنم به توجه به همه حرفایی که از اول برنامه‌تون تا حالا شنیدم و همچنین صحبت مهمون برنامه‌تون. ببین، یه نکته‌ای که من نشنیدم آدم‌ها راجبش صحبت کنن این که برای حصر آقای کروبی و آقای موسوی، آقای خاتمی خودشون در شورای امنیت ملی حضور داشتن و به عنوان یک عضو، به طبق گفته در واقع پسر آقای کروبی، ایشون هم زیر اون در واقع حکم هست رو امضا کردن. و میخوام بگم که
آقای خاتمی زیر حکم
آقای
خاتمی زیر حکم هست آقای موسوی و کروبی رو امضا کردن.
والا آقای پسر آقای کروبی به عنوان کسی که این در واقع موضوع رو مطرح کرد، به عنوان عضوی از شورای امنیت ملی، آقای خاتمی این کار رو انجام داده. یعنی میخوام بگم ما اون تصوری که داریم از
نیست. آقای خاتمی از عضو شورای امنیت ملی هم نیستن،
نیست که الان حضور دارن و وجود دارن و در واقع منهای اوضایی که در واقع قرار مملکت با چه اوضایی برسه دسته ایشون، اصلا در ساده ترین حالت همین وضعیتی که برای موضع اتمی ایران وجود داره، ما اصلا در این موضع ایشون به عنوان یک رئیس جمهور میتونن که در واقع بیان و اوضاع رو به یک حالت ثباتی برسونن که حداقل یک ذره از این بار تحریم ها در واقع کم بشه به دوش مردم و در واقع شرایط رو به نقطه‌ای برسونن که اون اول، یعنی در واقع تو سال 76 مملکت رو تحویل گرفتن. در واقع هم ایشون آدمی نیستن که بشه، اون خاتمی نیستن که 8 سال پیش مردم روش حساب کردن و 8 سال رئیس جمهور ایران بودن و هم شرایطی نیست.
ممنونم از شما، متشکرم خانم پندار عزیز. البته من یکی دو تا نکته رو باید مشخصا بگم. آقای خاتمی عضو شورای امنیت ملی ایران نیستند و بعدش هم امضای ایشون هم تا اونجایی که ما با فرزند آقای کروبی هم صحبت کردیم هیچ وقت اشاره به این نشده که امضای آقای خاتمی اساسا جایگاه سیاسی نداشتن که بخواد امضاش لزومی داشته باشه گرفتنش برای حبس و حصر کسی، حالا اگر اساسا امضایی هم در کار بوده باشه برای این کار. ممنونم از این که با ما صحبت میکنید. متشکرم که همراه هستید با رادیو فردا و برنامه زنده ساعت ششم. آقای کاظمیان عزیز، در انتهای برنامه خیلی وقت کوتاهی داریم، هلوش کمتر از 2 دقیقه، که میخواستم خیلی کوتاه، البته میدونم وقت کمه، ولی اگر آقای خاتمی حالا نیاد، شما به عنوان کسی که به اصلاحات اعتقاد دارید چه جایگزینی در حال حاضر میبینید؟ آقای مصطفی کواکبیان هستش، آقای محمد رضا عارف، آقای محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی خاتمی، معاون اول خاتمی، نماینده مجلس، این 3 نفری هستند که در حال حاضر گزینه اصلاح طلبان رو تشکیل میدن. شما به نظرتون چه گزینه‌ای میاد؟
آیه بغلاتی، من این 2 دقیقه رو اجازه بدین تقسیم بر دوش کنم و ابتدا به یک نکته مهمی اشاره کنم که در صحبت اون دوستتون که از امریکا تماس گرفت در حال از مخاطبین برنامه و برای برخی از دوستان در حاشیه بود، که من مجدد این رو تاکید کنم که به یک فرض محال اشاره میشه این که آقای خاتمی بیاد. متاسفانه ایشون هنوز معلوم نشده بیاد، آقای خاتمی از فیلتر شورای نگهبان رد شه و در نهایت رئیس جمهور بشه. من به این دوستان تاکید میکنم تحت تاثیر یک سوء اظهار نظر یا یک تحلیل ساده انگارانه قرار نگیرن که همه چیز در اختیار بیت رهبری و جریان امنیتی نظامی سپاه هست. من قطعا با این مفروض هم عقیده ام، اما اگر مجموعه این راه که فرض های محال طی بشه و منتهی بشه به انتخاب آقای خاتمی، تمام صحبت من و دیگر مشوقین آقای خاتمی از زاویه جنبش سبز این هست که اون موقع شرایط سیاسی دگرگون شده. خامنه ای و جریان امنیتی نظامی سپاه پذیرفتن که مصالحه کنن با جامعه مدنی ایران و ای کاش این عقلانیت و تدبیر وجود داشته باشه در این آقایون که اجازه این گشایش و به هر حال گذار به دموکراسی در ایران رو گذار دموکراتیک رو فراهم کنن. خوب باید چشم انتظار بشینیم در مورد پرسش شما.
آقای کاظمیان ببخشید من متاسفانه دیگه الان با خداحافظی بکنیم و
بسیار
برای این برای پاسخ این پرسش وقتی باقی نمونده. البته در دو ماه و نیم آینده ما حتما برنامه‌های مختلفی خواهیم داشت در مورد انتخابات ریاست جمهوری از زوایای مختلف، اساسا بحث گزینه‌های موجود چه از طرف اصلاح طلبان که این حالا به طور مشخص این 3 نفری که اسم بردیم تا اینجا رسما اعلام کردن، اگر آقای حسن روحانی رو البته از دایره اصلاح طلبان کنار بگذاریم، و چه از طرف اصولگرایان و به اصطلاح جناح خود آقای احمدی نژاد برنامه‌های مختلف خواهیم داشت. حتما از نظرات شما هم استفاده خواهیم کرد. ممنونم آقای کاظمیان عزیز که در این برنامه شرکت کردید. از شنونده های رادیو فردا شمایی که صدای ما رو میشنوید هم تشکر میکنم. ممنونم که در این برنامه مشارکت میکنید و به ما گوش میکنید. 00420221122121 شماره تلفن پیامگیر ماست اگر وقت نکردید که در این برنامه اگر ما وقت نکردیم شما روی خط بیاریم. من نیوشا بغراتی هستم در پایان یک برنامه دیگه با تشکر از آزاده، مهرداد و میرویس که من رو همراهی کردند. به شما عصر بخیر میگم و دعوت میکنم تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو بشنوید.